ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه عرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي كراهة في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفراد واستمع علم الله ولي الذين آمنوا ظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين إجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات الله تفرمين صلى الله محمد آل محمد و عجل فرج. در ادامه زیارت جامعه کبیره که رسیدیم به این قسمت که مقرون به فضلکم محتملون لعلمکم، من مقرم به فضیلت و برتری شما و حمل کننده هستم علم شما را. این حمل کننده هستم علم شما را یعنی پذیرنده هستم علومی که شما دارید. محتملون لعلمکم، چون بعضی ها قائل به علم امامت نیستن، حتی به ظاهر شیعه هم هستن ها، ولی اون علمی که برای امام هست و در روایات آمده منکر اون علمن. امام رو یک کسی میدونن که خب اولاد پیغمبره و به قرآن و احکام آگاهی داره، اما اینکه امام علومی داره ورای علوم طبیعی، علومی، نه اینکه یک علم. آقا امیر مؤمنان فرمود رسول خدا
کلمه‌ای به من فرمود که از آن کلمه هزار در علم به روی من گشوده شد و از هر دری از آن هزار در، یعنی میشه 1,000,000 در به علم، 1,000,000 در به علم به روی من گشوده شد. علومی که امام داره اصلا در حد ما نیست که بخوایم بفهمیم، چون در روایاتی مراتب علم خودشون رو فرمودن و فرمودن ما به جزئیات این عالم آگاهیم، ما به بال زدن پرندگان علم داریم. در روایتی می‌فرماد ما به تعداد سنگریزه‌های این عالم علم داریم، با اینکه هر شب به تعداد سنگریزه‌ها افزوده می‌شود بر اثر انقباض و انبساط. میدونی سنگ‌ها خورد میشن، میشکنن، تعداد سنگریزه‌ها زیاد میشه، همیشه در حال ازدیاده. یعنی ما به جزئیات حوادث این عالم آگاهیم. خب این رو کسی برای امام قائل باشه، خیلی ها هستن کتاب نوشتن در مورد شهادت ابا عبدالله، که آیا امام حسین از شهادت خودش خبر داشت یا نداشت. منکر شدن روایاتی که شیعه و سنی روایت کردند، چون یه سری روایاتی داریم از نبی اکرم که پیامبر خدا زمانی که ابا عبدالله در سن طفولیت بودن، مفصل داستانش، ام سلمه میگه رسول اکرم در اتاقی دراز کشیده بودن، به من گفتن کسی داخل نشه. بعد حسین که بچه بود آمد، تا آمدم بگیرم شد دوید بودور رفت تو اتاق، افتاد رو سینه پیامبر. آمدم جداش کنم، پیامبر اکرم فرمود کاریش نداشته باش. بعد فرمود جبرئیل میبوسید ابا عبدالله رو و گریه میکرد و فرمود جبرئیل به من خبر داد که امت من این فرزند من را میکشند و قتلگاهش را نشانم داد در زمینی به نام کربلا و مقداری از خاک آنجا را برای من آورد. حتی از اون خاک رو میده به ام سلمه، میگه این رو در یه شیشه‌ای نگه دار، قاروره، یعنی شیشه، توی شیشه‌ای بریز نگهش دار، هر وقت دیدی این تبدیل به خون شد این خاک، بدون حسینم کشته شده. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن، نه فقط این روایات، روایات دیگه هم از نبی اکرم در مورد شهادت ابا عبدالله هست که در جمع اصحاب فرمودن زمانی میاد که این پسرم رو عده‌ای که مسلمان میدونن خودشون رو به شهادت میرسونن. حتی اصحاب گریه کردن. رسول خدا فرمود واجب است هر کس که حسین را دریابد یاریش کند. بعد فرمود اتبکونه و لا تنصرونه، آیا بر حسین گریه می کنید و یاریش نمی کنید؟ که اینو حدیث رو یه بار یه سالی ما خیلی بحث کردیم پیرامونش، که به چه معناست آیا بر حسین گریه می کنید اما یاریش نمی کنید؟ لذا گفتیم ابا عبدالله گریه کن زیاد داره اما یارانش اندکند. حالا احادیثی هست از امیر مؤمنان در مورد شهادت ابا عبدالله که سنی و شیعه روایت کردن. روایاتی داریم مثل همون روایتی که شب گذشته بود فکر میکنم عرض کردیم که در جنگ صفین که میرفت سپاه رسیدن به منطقه نینوا، امیر مؤمنان گریه کردن، ابن عباس و دیگران سبب گریه رو پرسیدن. حضرت فرمود اینجا پسرم حسین به شهادت میرسه و حتی جایی رو نشون دادن، فرمود اینجا مقتلشه. یه نفر تو سپاه که جز سربازا بود ولی شیعه نبود، یعنی اعتقادی به امامت امیرالمومنین نداشت، میگه اما زنم جزء معتقدان و شیعیان بود. چون میدونید کوفه، حالا بحثش مفصله، اونایی که در رکاب امیرالمومنین بودن خیلی هاشون حضرت علی رو خلیفه میدونستن، شیعه اونجوری که دلداده امیرالمومنین باشن نبودن. این میگه وقتی این حرف رو حضرت علی گفت که اینجا پسرم به شهادت میرسه، من یک استخوان شتر پیدا کردم به عنوان علامت، رفتم کوبیدم اونجا، فرو کردم تو زمین که سرش فقط بیرون بمونه برای علامت. وقتی هم از جنگ برگشتیم به زنم که شیعه بود و دلداده امیرالمومنین بود گفتم مولای تو امروز مثلا در مسیر یه چیزی گفت، از اون حرفا بود ها، یه جایی رو نشون داد و گفت اینجا مقتل حسین منه. میگه همسرم گفت به خدا علی هر چه بگوید راست میگوید. میگه این قضیه گذشت 20 سال دیگه، 22 مثلا 2 3 سال دیگه قضیه کربلا اتفاق افتاد. میگه من بعد از شهادت و بعد از داستانها رفتم سراغ اون علامت، علامت خودم رو که در زمین فرو کرده بودم پیدا کردم و دیدم بله همونجا مقتل حسین ابن علی شده بود. چقدر اخباری داریم در این زمینه، از امام مجتبی و از خود آقا سید الشهدا. اینا رو گفتیم برای چی؟ برای اینکه یه عده کسانی که خودشون شیعه میدونن میان این روایاتی رو که فریقین نقل کردن، یعنی شیعه و سنی نقل کردن، میزنن کنار، میگن نه اینا باطله. چرا؟ چون دو تا نظریه کلی در مورد قیام ابا عبدالله هست. حالا اینجا یه مقدار بحث فرعی شد، در بحث محتملون لعلمکم، من پذیرنده علم شما هستم. دو تا نظریه کلی هست. یه عده میگن امام حسین قیام کرد برای حکومت، قیام کرد که حکومت رو از یزید بگیره، حکومت اسلامی تشکیل بده. خب اینجا سوال پیش میاد که آقا ابا عبدالله میدونست شهید میشه، کسی که میدونه شهید میشه دیگه یعنی چی قیام کرد که حکومت تشکیل بده؟ لذا مجبور میشن این روایاتو ببرن زیر سوال، یعنی روایاتو از دم انکار کنن که نه امام حسین نمیدونست که شهید میشه، امام حسین رفت که حکومت تشکیل بده متو نشد. تمام این احادیثو بذاری زیر پا به خاطر اینکه نظریه خودتو اثبات کنی. دوم از این، ابا عبدالله یه حرکتی انجام داد، از اون حرکت‌های درشته. چون ببینید خیلی حرفا رو میشه جابجا کرد، حدیث دروغ اسناد داد، حرف گذاشت تو دهن کسی، اما بعضی حرکت‌ها درشت، اینا رو هیچ کارش نمیشه کرد. اون حرکت چی بود؟ همراه کردن خانواده خودش، امام حسین اهل و عیال و خواهر و همسر و فرزندان و تمام اینا رو همراه کاروان خودش کرد. این یه پیغام داشت، یه پیام بزرگ داشت. اون پیام بزرگ چی بود؟ اینکه آقا کاروان من کاروان جنگی نیست، من برای جنگ نمیرم، چون کسی که مخابره جنگ زن و بچه خودش رو با خودش نمیبره که. آقا یه کسی بخواد دعوا کنه، دعوای مشت و لگد، زن و بچه خودش رو با خودش میبره. نه، این یک چیز عقلیه دیگه. ابا عبدالله این کارو کرد که تو تاریخ ثبت بشه حسین برای جنگیدن خروج نکرد. حسین برای جنگیدن نرفت، لذا وقتی که نزدیک کوفه رسید جلوشو گرفتن، فرمود شما نام دادید که بیا، نمیخواید من بر میگردم. هر جلو سپاهو گرفت، نذاش حضرت برگرده. حضرت به قصد جنگ، به قصد تشکیل و حکومت خروج نکرد. حالا بحثش مفصله، کتابایی نوشته شده در دفاع در، ولی اون کسانی که این حرفو میزنن مجبورن روایات علم امام رو ببرن زیر سوال، چون اگر امام میدونه شهید میشه دیگه نمیتونی بگی آقا این برای حکومت این کارو کرده. محتملون لعلم کن، من پذیرنده علم شما هستم. یه حدیث جالبی هست، یه شخصی اومد پیش امام جواد علیه السلام، گفت آقا ما با مخالفان شما وقتی صحبت میکنیم میگیم امام ما عالم به همه چیزه، اونا میگن که نمیشه چنین چیزی که یه انسان عالم باشه به همه چیز، چنین چیزی محاله. امام جواد یه حرفی زد خیلی شیرین، فرمود از اونا بپرس، بگو اگر خدا بخواد چنین علمی رو به یه پشه میتونه بده یا نمیتونه؟ میگن بله خدا بخواد به یه پشه میتونه چنین علمی رو بده. فرمود خب من که در نزد خدا بالاتر از یه پشم، پس چه استبعادی داره خداوند چنین علمی به من داده باشه؟ حالا چون تو خودت نداری فکر میکنی ایشونم نداره، با خودت قیاس میکنی دیگه، و الا در قدرت خداوند که شکی نیست. محتملون لعلمکم یعنی من باور دارم علوم شما رو. یکی از مشخصه های امام چیه؟ یکی از مشخصه های امام اینه که نمی شود از امام سؤالی بپرسی و بگوید که نمی دانم. سؤال بپرسی بگی نمی دونم، نمیشه چنین چیزی. یعنی از علم اتم و کهکشان و سرطان و لیزر و هر چی از امام بپرسی، امام عالم به اونه، نمیشه بگه نمیدونم. منتها بعضی ها عرض کردم قیاس به نفس میکنن، میبینه خودش که نمیدونه میگه چجور مگه میشه؟ اگر این نبود که چجوری امام بود؟ چطور امام بود؟ اون حدیث رو فکر کنم عرض کردم خدمت عزیزان، شخصی از خراسان اومده بود خدمت آقا، عربی دست و پا شکسته حرف میزد، بعد حضرت برگشت با زبان به لهجه خراسانی باش صحبت کرد، گفت آقا مگه شما زبان خراسانی هم بلدید؟ فرمود اگه من زبان تو رو بلد نباشم چگونه حجت بر تو هستم؟ اگه من زبان تو رو نفهمم چگونه حجت باشم بر تو؟ نه امام، حتی شیعیان اونها. آقا روایت در غیبت شیخ طوسی، روایت خیلی شیرینه، یه جورا مربوط به شهر ما هم هست. یه شخصی میگه یه خانومی به نام زینب از آوه، آوه همین روستای آوه هست در نزدیک شهرمون، این در قدیم یک خیلی آباد بوده و خیلی علمایی داشته و شیعه نشین بوده، برعکس ساوه که اکثرا اهل سنت بودن. حالا حدود هزار خورده سال پیش ها آوی ها شیعه بودن، ساوی ها اهل سنت بودن، خیلی هم با هم در تضاد و در جنگ بودن. میگه یه خانومی از آوه آمد خدمت حسین ابن روح. حسین ابن روح کیه؟ نایب سومین نائب در زمان غیبت صغرای امام عصر عجل الله. چهار تا نایب داشتن به ترتیب، سومیش حسین ابن روح نوبختی بود که حسین ابن روح نوبختی هم میدونید ایرانی بود، از خاندان بنی نوبخت بودن. میگه من همراه ایشون رفتم پیش حسین ابن روح که مثلا ترجمه کنم، چون اینا فارسی بودن لحجه آوهی مثلا حرف میزد، من بلد بودم، میخواستم برای حسین ابن روح ترجمه کنم. میگه وقتی رفتیم نشستیم، حسین ابن روح به لسان آوی فصیح، به لحجه آوهی شروع کرد صحبت کردن که من دیگه دیدم اصلا احتیاجی نیست من بخوام حرف بزنم، نائب امام زبان ها رو میدونه، تا که خودشون فرمودن ما زبان پرندگان رو هم میدونیم، زبان هر موجودی رو میفهمیم و این چیزی عجیبی نیست. شیعیان اونها مؤمنان، چقدر ما اخباری داریم از همین عالمان نزدیک خودمون که زبان پرندگان رو میفهمیدن، زبان جمادات رو میفهمیدن. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، صاحب کتاب المیزان، شاگردانشون نقل میکنن که میفرمود من تسبیح در و دیوار رو میشنوم، و حضرت علامه میفرمودن یه وقتی یه جایی بودیم کلاغهای قارقار میکردن، حضرت علامه فرمود میشنوید اینا چی دارن میگن؟ اینا دارن الله الله میگن. الان زبان پرندگان، زبان جمادات، شیعیان اونها میفهمن، تا چی برسه به امام. خب فرمود محتملون لعلمکم، من پذیرنده علوم شما هستم، میدونم که شما علومی دارید، علومی که در دست هیچ کسی نیست. که حالا بخوایم در این زمینه بحث کنیم، روایت شما در کتاب‌های روایی حدیثی، اصول کافی، دیگر کتاب‌ها، یک بابی دارن به نام باب علم امام. احادیثی که در این زمینه آمده از خود ائمه که ما چه علومی در نزد ماست، چه علومی در نزد ماست. محتمل لعلمکم، محتجب به ذمتکم، محتجب به ذمتکم، من در حجاب ذمه شما هستم. اینجا یه مقدار استعاری صحبت شده. محتجب یعنی پرده نشین، من پرده نشین ذمه شما هستم، من پرده نشین بیعت شما هستم. پرده نشین در مقابل کسی است که خارج می شود، کسی که در پرده است، در درون خانه است، کسی که از پرده بیرون میره، یعنی از خانه خارج میشه. اینجا تشبیه که استعاره گرفته ذمه و بیعت رو به یه خانه ای که من در درون خانه بیعت شما هستم، یعنی من متعهد به بیعت شما هستم. محتجبون به ذمتکم یعنی پرده نشین ذمه و بیعت شما هستم، من در بیعت با شما هستم، من با شما بیعت کردم. شیعه کسی که با امامش بیعت کرده. چه بیعتی کرده؟ بیعت اصلا خود بیعت یعنی چی؟ بیعت در اصل لغت از چی گرفته شده؟ از بیعه. بیع یعنی خرید و فروش، بیع و شرا، خرید و فروش. وقتی کسی بیعت خرید و فروش میکنه، قدیم دیده بودید یه موقع یه کالایی رو گرون قیمت خرید و فروش میشد، آخرش دست میدادن با هم. اینو میگن چی؟ بیعت. شیعه با امام بیعت میکنه، میگه من مطیع تو هستم، تو امام منی، پیشوای منی، من دنبال تو میام. از اون طرف امام هم متعهد میشود که شیعیان خودش رو به راه راست به بهشت ببرد. بیعت به این معناست، بیعت با امام. البته ها، هر کسی بعضی خب بیعت میکنن طرفو به جهنم میبره. بیعت با امام، آیه قرآن میفرماد اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، یعنی وفا کنید به عهد من تا من نیز به عهد شما وفا کنم. روایت در تفسیر این آیه روایت داریم، میگه اوفو به عهدی یعنی به ولایت امام، به ولایت امیرالمومنین وفادار باشید. من هم به عهدی که برای بهشت با شما کرده ام وفادارم. شما تو مسیر ولایت ثابت قدم باشید، بیعتتون رو نشکنید با امامتون، من هم شما رو وفا میکنم، شما رو به بهشت میبرم. که اصلا بیعت به این معناست. بعضی هستن بیعتشون رو میشکنن با امام. امام گفتیم یعنی پیشوا. ما باید تو مسیرمون دنبال امام بریم. کسی که از مسیر خارج میشه، جایی میره که امامش نمیره، کاری میکنه که امامش راضی نیست، این بیعتش شکسته با امام. حالا یه موقع از طرف خطا میکنه، اون بر میگرده، اشکال نداره، استغفار میکنه، ولی یه موقع راهش رو عوض میکنه، میره دنبال اختلاس، میره دنبال پولشویی، میره دنبال، مسیرش عوض میشه. این دیگه نمیتونه بگه امام من امیرالمومنینه که. این از بیعت خارج میشه، از ذمه اونها خارج میشه. گفتم یه موقع طرف خطا میکنه، انسان خطاکاره، المؤمن مفتنون تواب، مؤمن به فتنه میفتد ولی توبه میکنه، یه گناه میکنه بعد میگه خدای ببخشید نفهمیدم، سریع توبه میکنه. اما اون کسی که مسیرش کلن عوض میشه، اون از بیعت امامش خارج شده، دیگه محتجبون به ذمت کم نیست. آقا سید الشهدا تو مسیری که میامدن به طرف کربلا، خیلی ها همراه شدن با ایشون، چه کسایی که از مکه با ایشون راه افتادن، چه کسانی که در بین راه ابا عبدالله اینا رو دعوت میکرد، اینا همراه میشدن با کاروان. منتها از اون جایی که ابا عبدالله گفتیم قصد جنگیدن نداشت، خیلی هم گفتن این پسر پیغمبر برس کوفه، کوفیا شیعن دورشو میگیرن و ما هم که اونجا همراهیم و ما هم به یه نون و نوایی میرسیم، به نون و نوا هم که نرسیم باشه، پسر پیغمبره، بالاخره دور و برشیم. تا کجا؟ تا منزل زباله که خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید به ابا عبدالله، پیک رسید، حضرتم اعلام کرد، گفت سفیر من رو به شهادت رسوندن، شیعیان ما در کوفه به ما پشت کردند، من بیعتم را از شما برداشتم، هر که میخواد بره بره. اینا نفهمیدن ابا عبدالله چی میگه، من بیعتم را برداشتم. اونجا خیلی ها رفتن، دو بار ابا عبدالله این کار رو کرد، یکی در منزل زباله بود، یکی شب عاشورا بود. شب عاشورا هیچکی نرفت، شب عاشورا هیچکی نرفت، اما در منزل زباله یک کسی می آمد دست آقا رو می بوسید، گفت آقا جان ببخشید من زن و بچه دارم و نمیدونم. یک کسی دیگه می آمد جلو آقا دلا راست می شد، آقا ما هم خرمنمون مونده باید جمع کنیم ببخشید. اون دیگری بعضی ها اصلا جلو نمی آمدن از خجالتشون، یواش سر مرکبشون رو کج می کردن می رفتن. یه مرتبه دوروبر حضرت خالی شد، منتها نفهمیدن که امام میگه بیعتمو برداشتم یعنی چی. تو امام داری، امام تو همون جوری که وظیفه داری برای امام دنبالش حرکت کنی. اگر وفا کنی به عهدت، امام وظیفه داره تو رو ببره بهشت. روایتشو خوندم، امیر مؤمنان فرمود در قبر من میام به جای شیعانم سوال و جواب پس میدم. همون جوری که تو از امام دفاع میکنی، یه جاهای امام تو رو یاری میکنه، یه جاهای امام تو رو یاری میکنه. این نیست که همش تو یاری کننده امام باشی. منتها این بیعت که برداشته شد، اینا دیگه از ذمه خارج شدن. محتجبم به ذمتکم، من در ذمه شمام، در بیعت با شما هستم. من در تحت حمایت شما هستم. وصل با شمام. آقا شما تا به حال، خود شماها رو میگم، تا به حال با امام زمانتون بیعت کردید؟ بیعت نکردی با امامت؟ خب آقا اماممون غائب، ما اولا امام غائب نیست، ما غائبیم از امام. امام از تمام احوالات ما آگاهی داره، ولی بنا نیست که تو بیعت نکنی با امامت. چجوری بیعت کنیم؟ دعایی داریم به نام دعای عهد. این عهد و بیعت با امامته. که روایت داره کسی این دعای عهد و 40 روز مداومت کنه بخونه، 40 صبح باید خونده بشه، جزو یاران امام عصر میشه. حالا من زیاد عادت ندارم خواب تعریف کنم، ولی شاید لازم باشه. این خیلی سال پیش موقعی که نوجوان بودیم، جوان بودیم، یکی از علمای بزرگ رو بنده خواب دیدم. در خواب از من پرسید دعای عهد تا به حال خوندی؟ گفتم که بله، من کوچیک بودم تو خواب میگفتم. یه 40 روز دعای عهد رو خوندم. فرمود دوباره بخون. گفتم چشم. از خواب بیدار شدم، با همون آقایی که خواب دیده بودم از علما تماس گرفتم که بنده شما رو در خواب دیدم، چنین چیزی به بنده فرمودید. فرمود بله درست، انجام بده حتما. این دعای عهد بیعت با امامه، باید بیعت کنی با امامت. حالا چیز روایات دیگه هم داره، یا فرمایشات علما هست که بعد از هر نمازتون 3 بار، بعد از هر نماز 3 بار صلوات با عجل فرجهم بفرستید. اللهم صل علی محمد که اگر کسی چنین کند جز منتظران امام محسوب میشه. یه جوری بیعت با امام، بعد از هر نمازت 3 مرتبه صلوات با عجل فرجه هم که بیعت با امامت محسوب میشه. که آقا شما امام من هستی، من گناهکارم که باشم امامم تویی، شما رو رها نمی کنم. چون ما آدم زاده ایم، پدرمون آدم خطا کرد، از بهش بیرونش کردن، مقام عصمت نداریم که هیچ خطایی نکنیم، ولی باید به عهدمون بپاییم، به عهدمون باید بپاییم. و روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماد خداوند در قیامت از قضا و قدری که بر شما جاری کرده سوال نمی‌کنه، از شما از عهدش می‌پرسه که با عهد من چه کردید، با پیمانی که با من بستی چه کردید. و امام عهد الله، امام عهد الله، بیعت کنیم با امام، و اگر این کارم انجام بدیم، هر شب یه وقتی بذاریم قبل خوابمون، بعد از نماز عشامون، حساب و کتاب روزمونو کنیم، ببینیم اعمالی که انجام دادیم مورد رضایت امام بود یا نه. اگر این کارو انجام بدیم، روایت داریم اینو، امام باقر علیه السلام فرمود ما رو در نظر بگیرید، در نظر بگیرید ما رو و با ما حرف بزنید، مناجات کنید، صحبت کنید، یعنی تو دلت ارتباط برقرار کن با امامت، چون اونا که میبینن تو از این ور نمیبینی، و عادت کنی که با امامت مناجات کنی، حرف بزنی، یواش یواش اتصالت برقرار میشه، یواش یواش اتصالت برقرار میشه، به حدی که کسایی از علما بودن که کلام امام رو میشنیدن. یکی از علما ظاهراً در نجف بودن، ایشون هر سوالی ازش میکردن بالای منبر بدون مراجعه به هیچ کتابی جواب میداد، هر سوالی در هر زمینه‌ای میپرسیدن. بعد یکی از شاگردان خاصشون از ایشون میپرسه آقا شما چجوری این کارو میکنید، هر چیزی ازت میپرسن جواب میدی بدون مراجعه. فرموده بود، حتی به اون شاگرد خاصش گفته بود، ایشون لو داده بود، گفته بود من وقتی ازم سوال میشه آقا امیرالمؤمنین رو میبینم و جوابم رو ایشون میده، جواب رو از ایشون میشنوم، منم میگم. اتصال که با امام برقرار بشه، شیعه باید با امامش متصل باشه، به عهدش بپاید، به عهدش بپاید. او از اون طرف منعی نیست، هر منعی که از این طرفه ما مشکل داریم. و الا امام فرمود شیعیان ما هر جای کره زمین باشن، ما اونها رو میبینیم و صداشون رو میشنویم، هر جای کره زمین باشن. فرمود دعا میکنن ما آمین میگیم. گفت آقا خیلی از شیعیان شما پیش شما نیستن، شما چجوری آمین میگید؟ فرمود لازم نیست پیش ما باشن، هر جا باشن ما صداشونو میشنویم. ما اینور مشکل داریم، ما اینور اتصالمونو با امام برقرار نکرده ایم. صله رحم چقدر سفارش شده در موردش، چقدر اونایی که اهل قرآن و روایات و اینا باشن میدونن، یکی از معانی صله رحم یعنی اتصال با امام، صله داشته باشی با امامت، اتصال داشته باشی، اتصال قلبی. محتجبم به ذمتکم. پس سعی کنیم دعای عهد و به نیت بیعت با امام زمان علیه السلام بخونیم حتما، لااقل 40 روز بخونیم. و اون صلوات رو هم که خیلی راحت بعد از هر نمازیمون به نیت بیعت با امام، اگه در خاطرتون باشه روز عید قدیر از امام معصوم سوال کردن آقا ما روز قدیر نبودیم با امیرالمومنین بیعت کنیم، چطوری میتونیم بیعت کنیم؟ فرمود روز قدیر به نیت این خواهید بیعت کنید با امیرالمومنین صلوات بفرستید.
الله نا.
که روایت می‌فرماد صلوات تجدید عهد و تجدید پیمان با امامه. محتجبم به ذمتکم معترفم بکم، من معترفم به شما، اعتراف می‌کنم. این هم دنباله همون بحثمونه، بحث مقرم به فضلکم، که من اقرار کننده به فضیلت شما هستم، من معترفم به شما. گفتیم بعضیا در دلشون هست اما به زبان اعتراف نمی کنن. خیلی از دشمنان اهل بیت بودن که علم داشتن به حقانیت اونها اما اعتراف نمی کردن. اینجا می فرماد من پذیرای علم شما هستم، پرده نشین ذمه شما هستم و معترفم به شما، اعتراف میکنم، سوگند میخورم. حافظ یه بیتی داره میگه یعنی غلام شاه هم سوگند میخورم. شاه منظور شاه ولایت ها، یعنی غلام شاه هم سوگند میخورم، به غلامی خودم سوگند میخورم. که خود حافظم در زمینه کربلا اشعاری داره که یه وقتی شاید اگر شد بعضی از اشعارشو بیاریم ببینیم در زمینه کربلا چی گفته ایشون. خب معترفم بکم مؤمنون به ایابکم مصدقم به رجعتکم منتظرون لعمرکم مرتقبون لدولتکم. اینا چون مرتبط با هم، من مؤمنم به بازگشت شما، تصدیق کننده ام به رجعت شما، منتظرم برای امر شما و مرتقبم برای دولت شما. اینجا بحث از رجعت پیش میاد. خب یه بحثیه که اینو باید مطرح کنیم عزیزان. بحث رجعت شاید در تلویزیون الان بحثایی مطرح میشه در باب رجعت، کتابهایی هم نوشته شده در باب رجعت، احادیثی هم داریم در باب رجعت، اما متاسفانه این وسط خلطی صورت گرفته. رجعت یکی از اصول مسلمه در نزد شیعیانه و در زمینه رجعت علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماد احادیث رجعت مستفیضن. مستفیض یه اصطلاح حدیثیه، یعنی توی زمینه اونقدر حدیث داشته باشیم که یقین‌آور باشه. چون یه موقع 2 تا حدیث 5 تا حدیث 10 تا حدیثه، آدم وقتی بررسی می‌کنه اینو جعلی ان، اینو همش تمام 10 تاش جعلیه. اما به قدری حدیث در یه زمینه آمده باشه که یقین‌آور باشه میشه چی؟ مستفیض. کتاب‌هایی هم در این زمینه نوشته شده. یکی از بهترین کتاب‌هایی هم که بهترین از لحاظ جمع حدیث نوشته شده کتاب الحجعه شیخ الراملیه که 500 حدیث در رجعت جمع کرده. اینجا هم میبینید تو همین زیارت جامعه کبیره از قول امام هادی علیه السلامه که مصدقم به رجعتکم، من تصدیق کننده هستم رجعت شما را. خب آقا رجعت به چه معناست؟ بعضیا گمان کردن رجعت یعنی این که ائمه بر میگردن تو دنیا، زنده میشن بر میگردن تو دنیا حکومت میکنن، رجعت رو به این معنا گرفتن. آقا واقعا چنین چیزی هست؟ آقا واقعا رجعت به این معناست که امامان اهل بیت بر میگردن تو دنیا، زنده میشن حکومت میکنن تو دنیا؟ خب یه وقتی خدمت حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، بنده یه سؤالی پرسیدم از ایشون، گفتم که آقا جان آیا ممکن هست، چون اون موقع خیلی سال پیش بود، جوان بودیم، مثل دیگران فکر میکردیم رجعت یعنی ائمه بر میگردن تو دنیا زنده میشن و حکومت میکنن. گفتیم آقا تو رجعت ممکنه غیر از امامان معصوم کسی دیگم برگرده به دنیا؟ فرمودن امامان معصوم هم بر نمیگردن به دنیا. من خیلی متعجب شدم که پس رجعت یعنی این همه روایت داریم در باب رجعت. عرض کردم 500 حدیث جمع آوری کرده شیخ خور، پس رجعت یعنی چی؟ بعد آمدیم شروع کردیم به تحقیق کردن در باب رجعت که ببینیم رجعت به چه معناست، چون اینو همه شیعیان قبول دارن، ما هم قبول داریم بحث رجعت رو، اما معنای رجعت چیه؟ در خود کتاب الحجعه شیخ خور یه روایتی آورده که مأمون عباسی از امام رضا علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا نظر شما در باب رجعت چیه؟ امام هشتم میفرماد، حدیثی رو میفرماد از رسول خدا که رسول خدا فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا، یعنی اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره به قربت خیش بر می گردد. یعنی چی؟ یعنی ابتدا اسلام فردی بود، چند نفر بودن؟ مسلمون بودن، جامعه اسلامی و حکومت اسلامی نبود که. بعد در زمان رسول خدا که رفتن مدینه، اونجا تشکیل جامعه اسلامی شد. رسول خدا فرمود به زودی اسلام دوباره به قربت خودش برمیگرده، قصب خلافت میشه و اون حقیقت اسلام از بین میره، هر کی بخواد مسلمان باشه خودش دیگه مسلمانه. خب امام هشتم فرمود ادامه، پرسیدن آقا آخرش چی میشه؟ رسول خدا فرمود رجوع میکند به اهل حق، یعنی حکومت دوباره میفته به دست اهل حق. و امام هشتم فرمودن در زمان حضرت مهدی این اتفاق میفته. اللهم صل على محمد و آل محمد. پس رجعت یعنی رجوع کردن، حکومت رجوع میکند به دست اهل حق در زمان امام زمان. پس رجعت یعنی این، نه رجعت فکر کنیم ائمه میان تو دنیا زندگی میکنن دوباره حکومت میکنن. این از عقاید سبائیه است. سبائیه کسایی بودن قلو کننده، میگفتن علی ابن ابی طالب خداست و نمرده است بلکه از مردم پنهان شده. یه عقایدی داشتن و از جمله عقایدشون این بود که دوباره علی ابن ابی طالب بر میگرده تو دنیا و چند صد سال حکومت میکنه. آقا روایات رجعت رو وقتی نگاه میکنیم همه مثل اینجاست که میگه ما قائلیم به رجعت شما، منتها چند تا روایت هم داریم ها از روایات آحاد که میگه هم بحث میگه مثلا ائمه بر میگردن تو دنیا که روایاتش ضعیفه. یه بحثی رو علامه طباطبایی دارن در المیزان در باب رجعت که میفرماد رجعت به معنای رجوع ائمه به دنیا نیست، بلکه بعد از دنیا ائمه حکومتی دارن بعد از نشأه دنیا. با دلیل میاره ها به حرفو، میگه بعد از دنیا اونها حکومتی دارن و کسانی که از این نشأه میرن اگر شایستگی داشته باشن در عالم بعد از دنیا در حکومت ائمه قرار میگیرن. آقا کسایی که میمیرن الان مگه نمیرن به عالم برزخ؟ اونجا کجا زندگی میکنن؟ اونجا هم شهرهایی دارن، خونه دارن، زندگی دارن، قصرهایی دارن در حکومت ائمه. ادهی هم که خب اهل جهنم هن، اونا تو جهنم برزخی هن. پس حواسمون باشه این بحث رو. خیلی از عوام علما تصورشون بر این بوده که رجعت یعنی ائمه میان تو دنیا حکومت میکنن و بعد یه سری احادیث هم ساخته شده، ساختگی احادیثش، احادیث ساختگیه که نمیدونم مثلا عمر دنیا 100,000 ساله یا بله 100,000 ساله. یه حدیثی مثلا اینجوری داریم 20,000 سالش تا الان گذشته یا 20,000 سالش مربوط به بقیه مردمه، 80,000 سالشو اهل بیت حکومت میکنن. احادیث ساختگی. یا مثلا میگه تو رجعت لشکریانی میان از امیرالمومنین، لشکریان معاویه میان با هم میجنگن دوباره و یه داستانایی که حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم که روایات مجعول. بحث رجعت یعنی رجوع حکومت به دست اهلش که این قضیه در زمان امام عصر اتفاق میفته. من ببینید دنبالش چی فرمود؟ مرتقب لدولتکم، من منتظر دولت شما هستم. دولت شما در کجا؟ در زمان امام عصر اتفاق میفته، نه اینکه رجوع کنید شما دوباره زندشی بیای تو دنیا. اونا تو عالم برزخ زندگی دارن، فقط دنیا نیست که. یه عده فکر کردن فقط دنیا محل زندگیه، میگن خب بس باید برگردن تو دنیا حکومت کنن، انتقام بگیرن. بابا اون که داره ظلم کرده داره تو جهنم میسوزه، چه انتقام چی بگیری؟ یه شمشیر بهش بزنی؟ چه تصوری کردن؟ حالا بحث مفصلش رو یک بار ما یک جلسه کلن در باب رجعت بحث کردیم. کلن یک جلسه در باب رجعت بحث کردیم، روایاتی رو آوردیم در این زمینه. ولی حواسمون باشه بحث رجعت این نیست که ائمه بیان تو دنیا. رجعت رجوع حکومت به دست امام عصره که انشاءالله به زودی شاهد ظهورشون باشیم و در دولت کریمه ایشون از تعالی انسانها لذت ببریم. دولت امام عصر عجیب عزیزان، آنچه که احادیث گفته ان تا اونجایی که می شده بگن، و الا در بعضی از روایات می فرماد از شما نمی تونید بفهمید. احلامکم تزیق عن حمله و عقولکم تسقر عن هازا، عقل شما نمی تونه درک کنه. در زمان دولت ایشون فرمود مال به سویه تقسیم میشه، شما فقیر پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی. روایت میگه تا میتونید الان صدقه بدید، چون امام عصر بیاد در حکومتش فقیر پیدا نمی کنی بهش پول بدی. دیگه کمیته امداد و اینجور چیزا نیست اصلا. همه غنی مستغنی از نظر مال و از نظر معرفت. نگذاشتن که ائمه حرف بزنن. اون موقع حالا موقع تعالی انسان هاست، موقع تکامل انسان هاست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما هات به الموت، اللهم كن لولي الحجة ابن صلواتك
القوس الأمان يا صاحب الزمان القوس الأمان يا صاحب الزمان القوس امشب شب بچه های امام مجتبی است، شب یتیمای امام حسن مجتبی صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین صلى الله عليك يا أبا عبد الله بچه‌های امام مجتبی کنار عموشون ابا عبدالله بزرگ شده، اما عبدالله ابن الحسن یه نوجوان 10-12 ساله است. از موقعی که چشم باز کرده اصلا باباشو یادش نمیاد، فقط چشمش به جمال عمو روشن شده، لذا خیلی وابستگی داشت به ابا عبدالله، جوری که وقتی ابا عبدالله خواست میدان بره سفارش کرد به خانم زینب مراقب عبدالله باش، نظاری از خیمه ها بیرون بیاد.
چجوری یتیم نوازی میکنی؟ امشب میخوام یه جور دیگه برات روزه بخونم، با یه حال معرفتی گریه کنی. چشماتو ببر، دلتو ببر کربلا یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین. کشید آه عبدالله، شده از راز در گودال تا آگاه عبدالله. در این صحرا پس از قاسم برای مجتبی مانده فقط یک را عبدالله.
در این صحرا پس از قاسم برای مجتبا مانده فقط یک را عبدالله. جدا شد عبد از الله، در این وحدت خدا شد در مسیر راه عبدالله. در این وحدت خدا شد در مسیر راه عبدالله. و حق در جلوه افتاده، عمو شد لا اله و گشت الا الله عبدالله. دل میدی یا نه؟ و حق در جلوه افتاده، عمو شد لا اله و گشت الا الله عبدالله. صدایی گفت در گوشش، صدایی گفت در گوشش، عمو تنهاست در گودال، بسم الله عبدالله. عمو تنهاست در گودال، بسم الله عبدالله. اما به گریه داد زد زینب، نرو برگرد پیش عمت از راه عبدالله. قلم شد دست های او، دید ملعون شمشیر رو برده بالا، گفت حرام زاده میخوای عموی منو بکشی؟ یبن الفاعله، یعنی حرام زاده عموی منو میخوای بکشی؟ دستای کوچولوشو سپر کرد جلوی شمشیر، شمشیر که اومد پایین دست به پوست آویزان شده بود. قلم شد دست های او، چی شده؟ ابل فضلی شده حالا در این درگاه عبدالله. ابل فضلی شده حالا در این درگاه عبدالله. اگرچه شد قلم اما نشد دستش ز دامان عمو کوتاه عبدالله. جانم امام مجتبی رو امشب خوشحال کنیم. اگرچه شد قلم اما نشد دستش ز دامان عمو کوتاه عبدالله. سپاه تیرها میدوخت، عجب پیراهنی گشته برای شاه عبدالله. شده دریای خون گودال، شده دریای خون گودال، به روی سینه مولا شده ناگاه عبدالله. بدین ترتیب میگویم، این بیت آخر رو باید بگیری دیگه ها، بدین ترتیب میگویم، بدین ترتیب میگویم، شد عبدالله سار الله و سار الله عبدالله. شد عبدالله سار الله و سار الله
عبدالله شد عبدالله سار الله و سار الله عبدالله حسین 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 یا عبدالله یا با حسین یا با حسین حسین جا حسین 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 جا حسین یا عبدالله یا با بذار یه روزه بخونم که تا به حال نشنیده باشی. آقا امام مجتبی یه پسر دیگه داره تو کربلا به نام ابوبکر ابن حسن. این آقا زاده از قاسم و عبدالله بزرگتره. جوون رشیدی بود برا خودش. وقتی رفت میدان رجز میخون گفت انا ابن الحسن من پسر حسنم. میدونید کدوم حسن؟ همون حسنی که تو جنگ جمل شطور فلانی رو به زمین زد. همونی که تو جنگ جمل سردار جمل شناخته شد. یه جنگ نمایانی کرد یا با عبدالله. اینا هاشمی بودن پیش قمر ولی هاشم مشق شمشیر کردن اینا. آی 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 حسین